در خمس اگر خمس چیزی داده شود و همون چیز به همون قیمت تا سال بعد و سالهای بعد هم باقی بماند، دیگه مجدداً مشمول خمس نیست. یکی از فرقهای خمس و زکات در همینه. مالی که زکات داده میشه برای بار دوم سوم هم زکات به او تعلق میگیره، چون محل ابتلاء شما نیست، خیلی توضیح نمیخوام بدم. ولی در خمس این چنینه که المخمس لا یخمس، دیگه مالی که مورد تعلق خمس واقع شد و خمسش ادا شد، دیگه بار بعد و سال بعد لازم نیست که خمسش داده بشه. اما اگر این مال افزایش قیمت پیدا کند چی؟ در افزایش قیمت فقها فرمودند که چند صورت وجود داره. اگر اون جنسی که خمسش داده شده، فرض اینه که اصل جنس خمسش داده شده در وقت خودش، در سال دوم افزایش قیمت پیدا کرده، اگر این جنس رو برای خرید و فروش نگه داشته، در این صورت اون افزایش قیمتش رو باید خمس بده، یک پنجم اون افزایش رو باید بده ولو نفروخته باشه، مثل کسبه و تجار. مثلا فرض کنید این آقا برنج فروشه، حالا برنج یا مثلا فرش فروشه، مهم نیست، مثالهاش خیلی اهمیت نداره. الان تمام سرمایه خودش و خمسش رو داده و فرض کنید که مجموع برنج هایی که الان داره رو هم رفته مثلا 10 میلیون و این 10 میلیون همه مخمس. این برنج اگه بماند تا سال بعد، یا فرض کنی فرش، همین فرش ها بمونه تا سال بعد و فروش نره، ولی سال بعد قیمت این مجموعه فرش ها مثلا از 10 میلیون شده 11 میلیون، ولی فروش هم نرفته، ولی اون 1 میلیون رو این شخص باید خمسش رو بپردازه، باید اون 1 میلیون رو خمسش رو بده. مال رو اگر شخص برای تجارت میخره و خمسش هم میده، باید افزایش قیمتش رو خمس بده. طلا فروش مثلا، سکه پارسال مثلا 1 میلیون تومان بوده، امسال شده 1 میلیون و 200 تومان مثلا. اگر پارسال خمسش رو نداده که معصیت کرده، باید خمس پارسال رو میداده، اگر نداده باشه که امسال باید به قیمت فعلی هر چه که از خمس رو بده. اگر خمس مال رو سال قبل داده باشه، امسال فقط افزایش قیمتش خمس داره. این در مورد جنس هایی که برای خرید و فروش نگه داشته میشه. اما اگر برای این جهت نباشه چی؟ اگر برای این جهت نباشه، در اینجا افزایش قیمت آیا خمس داره یا نه؟ باز یکی دو صورت داره. من یک موردش که محل ابتلاء عرض میکنم، فرض کنید کسی خانه خریده و در همون خانه هم ساکن شده، خانهش رو مثلا خریده به 100 میلیون تومان و نشسته توش، چند سالم نشسته، بعد این خونه رو میفروشه، میخواد یه خانه دیگری بخره، ولی خونه رو وقتی که فروخته مثلا 1 میلیارد تومان میفروشه که 900 میلیون تومان تفاوت داره. این تفاوت قیمت وقتی میفروشد میشه جزء درآمد همون سال فروشش، همون وقت بلافاصله لازم نیست اینو خمس بده، بلکه اگر به سال خمسیش برسه این آقا یا این خانم، خانه جدید هنوز تهیه نکرده یا اگه تهیه کرده نرفته توش بنشینه، باید اون 900 میلیون تومان رو تخمیز کنه. لذا این آقایون یا خانم هایی که خونهشون رو میفروشن و مثلا به قول خودشون سرمایه گذاری میکنن، میذارن مثلا توی جایی ساخته بشه که اینها بعدن یه خانه مناسب تری مثلا پیدا کنن، طبق فتوای بسیاری از فقها اون مابعد تفاوته رو باید خمس بدن و اگر خمس ندن در حقیقت اون ساختمان جدیدشون بهش خمس تعلق میگیره و اون وقت تو اون ساختمان جدید بدون اینکه ادا کنن خمس رو نمیتوانند بروند. مسئله البته دارای یه ابعادیه و یه خودم نظرات مختلفه. من بعضی از مسائل رو میگم برای اینکه افراد فقط یه مقدار انگیزه پیدا کنن که اگر محل ابتلاعشون هست برن مورد رو بپرسن و تعقیب کنن. این مسئله هم از همون مسائلی است که بیشتر برای این جهت خدمت شما عزیزان عرض شد. اینکه تورم سود واقعی هست یا واقعی نیست، این از مسائلی است که برای افراد ارزش خیلی ساده به نظرشون میاد که حل میشه، ولی فقها با همه این چیزایی که شما میدونید و اقتصاددانان میگن، همه اونا رو میگن و در این حال بحث رو در مسئله خمس به همون صورتی که عرض کردیم بهش یا فتوا میدن یا احتیاط واجب میکنن. مسئله تورم یه مسئله یک بعدی نیست که ما فقط کاهش ارزش پول میدونیم. من یادمه که درس یکی از اساتید بزرگوار که از مراجع تقلید هستن من شرکت میکردم، اتفاقا شاید دهه 70 بود داشتن ایشون بحث تورم رو طرح میکردن، ابعاد مسئله رو که گفتند که از این نظر بله سود به حساب نمیاد ولی به جهت یه جهات دیگه هم در مسئله وجود داره که اون جهات رو هم وقتی گفتن خلاصه آخرش خیلی مسئله صاف و پوسکنده در نمیاد. شما به هر صورت این مقدار باید توجه داشته باشین که آنچه به سرعت به ذهن شما میاد اینا رو فقیه هم میدونه. بعضی فکر میکنن آقا چون تو خونه قم یه گوشه نشسته از هیچ جای عالم خبر نداره، نمیدونه که مثلا زمین گرون شده یا نمیدونم تورم چنین شده. نه بله، تو پرانتز عرض بکنم یه پسری بود که الان از دین خدا خارج شده، به وقتی هنوز قبل از این که رسما از دین خدا خارج بشه یه انسی با ما داشت، یه امیدی هم داشتیم که با او گفتگو کنیم به یک جایی برسه، که البته او رفت خارج و کلن داستان عوض شد. تا وقتی اینجا بود خیلی با امور دینی در تعارض بود. عرض به حضورتون که ما خب باهاش خیلی آرام گفتگو میکردیم، حالا از ما بدش نمیامد، البته از شخصیت ما خوشش نمیامد ولی از شخص ما خیلی بدش نمیامد. این به خیلی چیزا ایراد میگرفت. بعد یه روز در بین همه ایراداش گفت من این ایراد رو به روحانیت به مراجع وارد نمیدونم که این از هیچ جا خبر ندارن. بعد خودش اینو گفتم تفتون خوبی داره، گفت که چون همه فکر میکنن اینا هیچ خبری ندارن ولی آدمایی که با اینا تماس میگیرن این مردم کف جامعه هن. میرن به دیدن آقا، همه فکر میکنن که این آقا چون هیچ خبری نداره دست کم از شهر خودش نمیدونم محله خودش کار خودش، مثلا میگه آقا خیلی شما بی خبرین اینجوریه مثلا کار ما. اون آقا میشنوه، اون یکی دیگه میاد همین فکر رو راجع به آقا داره، اونم میگه، اون سومی چهارمی، عملا خیلی از خبرها رو این آقا داره، منتها خیلی وقتا برو خودش نمیاره که من این خبر رو دارم و متوجه هستم. این نکته نمیخوام بگم هر جا هر خبری هست اونا میدونم، ولی این مسائل رو میدانن، جهات علمیشم بررسی میکنن، ولی به هر صورت دین خدا چیز ساده ای نیست که یه دفعه ما بخوایم توش یه نظر ارتجالی بدیم و مسئله رو در یه نقطه ختم کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.